أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تارتن به نحو یکون و تمام الموضوع و ان یکون القطع بالوجوب مطلقا ولو اخطأ موجبا لذالک و اخرى به نحو یکون جزءه او قیده و ان یکون القطع به فی خصوص ما اصاب موجبا له. خب دوستان، بحث ما در باب قطع موضوعی و طریقی بود. اگر خاطر مبارک باشه، ما در باب قطع موضوعی گفتیم قطعی است که اخذ در موضوع حکم شده است. لسان مرحوم آخوند طبق این چاپ کفایه‌ای که در دست ماست به این نحو بود که قطعی است که تعلق داشته باشه به حکمی و اخذ شده باشه در موضوع حکم دیگری. تعبیر مرحوم آخوند این بود که البته گفتیم فقط این حالت نیست، توضیح دادم دیگه تکرار نمی‌کنم. فقط شرطش این بود که اون حکم دیگر مثل این حکم، حکمی که قطع بهش تعلق یافته یا ضد این حکمی که قطع بهش تعلق یافته نباشه. مثالش این بود که اذا قطعت به وجوب الصلا فتصدق، این وجوب تصدق مستفاده از فتصدق رفته روی قطع به وجوب صلات. پس قطعی که تعلق یافته به یک حکم یعنی وجوب صلات، خود شده موضوع برای حکم دیگر. نکته ای که اینجا باید دوستان من خوب عنایت بکنند و توجه داشته باشند، تقسیم بندی نخستی است که میخواییم برای قطع موضوعی ارائه کنیم. تقسیم بندی نخستی است که برای قطع موضوعی میخواییم ذکر بکنیم. رفقا، قطع موضوعی به دو صورت قابل فرضه. یک، اینکه این قطع موضوعی تمام الموضوع برای حکم باشد. تمام الموضوع برای حکم، قطع موضوعی ما که حسب فرض به حکم تعلق یافته تمام الموضوع باشه برای حکم دیگر. این تمام الموضوع که ما میگیم نسبیه، حواستون به این نکته باشه. تمام موضوع قرار بگیره یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ کاری ما به واقع نداریم، هیچ نقشی واقع در موضوع حکم ندارد. اونی که تام و تمام در جایگاه موضوع نشسته قطع به واقعه. قطع به واقع. خیلی فرق بین قطع به واقع و خود واقع ها. خیلی وقتا قطع شما از سنخ جهل مرکبه، قطع به واقعی داری اما واقعیتی وجود ندارد. پس فرق است بین قطع به واقع و خود واقع. جایی که قطع به واقع شده موضوع، به شکل تام، به شکل تمام، معناش این است که در موضوع ما هیچ جایی برای واقع لحاظ نکردی، باز نکردی. معناش این توضیح بدم. میگه اذا قطعت به وجوب صلا، فارغ از این که قطعت مطابق واقع باشه یا مخالف واقع، اصلا کاری به واقع نداره. اذا قطعت به وجوب صلاح مطلق تصدق. این میشه حالت اول که قطع به وجوب نماز شده تمام الموضوع، این جای واسه واقع، واسه وجوب واقعی نماز نذاشته. حالت دوم بگی که اذا قطعت به وجوب صلا و کانت صلا تو واجبه، اینم اضافه کنی. ببینید موضوع دیگه فقط قطع به وجوب نیست، خود وجوب واقعی هم در موضوع نشست. و کانت صلا تو واجبه فتصدق، صدقه بده. اینجا رفقا قطع به موضوع ما شده جزء الموضوع، جزء الموضوع دیگه تمام الموضوع نیست. البته یه جور دیگه میشه در مقابل تمام الموضوع ما قطع و تصور کنیم در موضوع، یعنی قطع تمام الموضوع نباشه، جزء الموضوع هم نباشه، بگیم شرط الموضوعه. این هم میتونه حالت سومی در قضیه باشه که اینو معمولا ذکر نمی کنن و آیون به جهت اینکه ملحق به همون حالت جزء الموضوعه، منتها در تعابیر مرحوم آخون آمده، این هم قید شده. حالا این هم میگم اگر مولا بگی که اذا کانت صلاتو واجبتن به شرط قطع کبه، به شرط قطع کبه فتصدق. اینجا دفعه موضوع چیه؟ وجوب واقعی نماز. اما یه شرط، شرطش چیه؟ قطع به این وجوب. میگه اگه قطع به این وجوب پیدا کردی اون وقت اون وجوب واقعی تمام میشه برای وجوب تصدق. اینجا هم رفقا قطع در موضوع نشسته، موضوعیه، از این جهت که شرط، هر شرطی که برای حکم ذکر بشه در دائره موضوع قرار بگیره، تمام شروطی که حکم منوط به اونهاست دخیل در حکمه، همه در دائره موضوع به حساب میاد. مثلا شرط وجوب صوم بر مکلف چیه؟ داخل در ماه رمضان باشه، مریض نباشه، مسافر نباشه، همه اینها میشه جزء موضوع وجوب صوم. این هم از این. پس رفقا یا خوب دقت بکنید، یا این قطع تمام الموضوع به این معنا که جای واسه واقع یعنی متعلقش نمیذاره، یا جزء الموضوع، جزء موضوع به معنای عام شامل هم حالتی میشود که قطع حقیقتا جزی از اجزای موضوع باشه و هم شامل اون حالتی میشود که شرط موضوع، قید موضوع باشه. این هم تقسیم بندی نخست. چون بحث ما بحث دقیق و پر ریزکاری است، دلم میخواد آرام آرام برم جلو. اما خب در کلمات مرحوم آخوند مطالب این قسمت مقداری با اجمال، با فشرده‌گویی و بعضا با غلط‌های ادبی توام شده. بزن دوستان من باید در هنگام تطبیق حواسشون تماما جمع باشه که اشتباه نکنند انشاءالله. خب چی گفتیم؟ این تارتن محل بحث ماست. سخن از این بود که قطع اخذ بشه در موضوع، درست شد؟ تارتن قید یؤخذه، قید یؤخذه، اخذ بشه در موضوع تارتن. به نحو یکون این قطعه تمام الموضوع، تمام موضوع، قطعه به وجوب نماز بشه تمام الموضوع برای وجوب تصدق. بنویسید بغلش به این معنا که هیچ دخلی دیگر برای واقع تو پرانتز متعلق قطع نباشد در موضوع، هیچ دخالتی برای واقع یعنی همون متعلق قطع در موضوع حکم نباشه. بل یکون القطع بالوجوب مطلقا. آقا نتیجه کار اینه که قطع دیگه لازم نیست حتما مطابق با واقع باشه، چون اصلا کاری به واقع نداره. بل یکون القطع بالوجوب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ این ولویی که الان میاد توضیح مطلقاست. ولو اخطأ، یعنی ولو اینکه این قطع بر خطا باشه، موجبن خبر یکونه، قطع به وجوب مطلقا ولو جهل مرکب باشه، مخالف واقع باشه، موجب بشود لذالک، ذالک رو بزنید، لتمامیت الموضوع موجب تمام موضوع بشه. بله به وجوب کنون وجوب نه اون وجوب در متعلق قطع نشسته، وجوب صلات مراده. بن یکون القطع بالوجوب یعنی به وجوب چی؟ صلات. روشن شد؟ قطع به وجوب صلات موجب بشود لذالک، یعنی لتمامیت موضوع وجوب تصدق. و اخرى، قطع بر چیه؟ تارتن اخرى به نحو یکون جزءه. جزءه خوندم چون خبر یکونه. اسمش چیه رفقا؟ قطع. قطع به وجوب نماز بشه جزء موضوع او قید الموضوع. حواستون باشه، خیلی وقتا میگن جزء دیگه بعدش نمیگن قید، هر وقت گفتن جزء شامل قید هم میشود، چون قید یعنی همون شرط، جزء موضوع داخل در موضوع بگی اعتبار، که ما به هر دو نحوش مثال زدیم، از خارج دیگه تکرار نمی کنم. به این یکون القطع به وجوب صلات در همه جا نه، مطلقا نه، این فی خصوص در مقابل اون مطلقای قبله، فی خصوص ما اصاب، در خصوص اون قطع مصیب، ما یعنی قطع، اون قطع مطابق با واقع که ازش تعبیر میکنن به علم در مقابل جهل مرکب، موجبن خبر یکون، قطع به وجوب فقط در جایی که مصیب باشه موجبه چیه؟ تمامیت موضوع وجوب تصدق، نه اونجایی که به خطا بره. علتی این که اینجا مختص به حالت اصابه است اینه که واقع هم داخل در موضوع، بعد واقع هم محقق باشه. میگه اذا قطعت به وجوب صلاه و کانت صلات واجبه، یا میگه اذا کانت صلات واجبتن و انت تقطع به وجوبها، حالت قیدی حالت شرطی. خلاصه در هر دو حالت ما پای واقع رو هم میاریم وسط، پس باید قطع مطابق با واقع باشه دیگه. قطع مطابق با واقع یعنی چی؟ یعنی واقع هم هست، واقع هم محقق. و فی کل من هما، آقا تقسیم بندی اول تمام، این که بخواد قطع تمام الموضوع یا جزء الموضوع یا قید الموضوع باشه پروندش بسته، الان میخوام تقسیم بندی دوم رو حضم کنیم. رفقا تقسیم دوم بر این اساسه، خوب دقت بکنیم، در امتحانات شفایی کمتر شده این سوال رو مطرح بکنم دوستان جواب بدن. حالا امتحان شفای حوزه نه چون من مصدی اون قسمت نیستم و نخواستم باشم، در قسمت هایی که به هر حال اختبار خواستیم بگیریم یا گواهی علمی خواستیم به کسی بدیم، خیلی وقتا من سوال رو پرسیدم و کم به جواب رسیدم. و اون اینکه قطع موضوعی صفتی یا وصفی یعنی چی؟ این یه سوالی بوده که ما پرسیدیم. اشخاص معمولا قاطی پاتی جواب میدن. رفقا قطع موضوعی بر دو قسم تقسیم بندی دوم، یا قطع موضوعی طریقیه یا قطع موضوعی وصفی است. بهش صفتی هم میگن، مطمئن از این کلمه خوشم نمیاد چون غلطه. صفتی این تا وقتی که منصوب بشه باید بیفته، صفتی ما نداریم، پس همون وصفی بگیم که چنین معذوری پیش نیاد. خب رفقا قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی میشه بگید فرقش چیه؟ یه سری به آینه بزنیم، مثال خیلی خوبیست برای قطع آینه. ببینید رفقا آینه دو حیثیت داره، دو حیثیت داره. یک، شیئیست متشکل از شیشه و جیوه. یک، شیء مرکب من الشیشه و الجیوه. اینم حدیثش. خب در این حال یه قابلیت خاص داره آینه و اون کاشفیت از واقع، انعکاس دهی واقع، تصاویر رو درش منعکس میکنه. شمایی که به آینه نگاه میکنید رو فقا دو جور ممکنه به این آینه نگاه کنید. نگاهتون به یک چیزه، چه چیزی؟ آینه. اما دو جور گاه نگاه به آینه میکنید، به ما هو آینه، به ما هو مرآت. در واقع شما یه تازه دامادید، میخواد یک آینه و شمدان برای سفره عقد بخرید. اینجاست که نگاه شما نه به تصویر منعکس در آینه، به خود آینه است که موج داره یا موج نداره، مرغوبه یا مرغوب نیست، انعکاس شفافی دارد یا کدره، زخامتش چقدره، کلفته، با اولین دعوای زن و شوهر نمیشکنه یا نازکه. و همون بگو مگویی که نمک زندگیه، آینه بخت هم میشه کند و آدم بدبخت میشه. اینجاست که رفقا نگاه شما به خود آینه است، به ما هو آینه. ازا اگر موات خراب باشه، ریشت پریشون باشه، دکمه یقت باز باشه، صد بار با آینه نگاه میکنی اصلا متوجه اینها نمیشه مطلقا. خودتو نگاه نمی کنی اصلا، فقط آینه نگاه. گاهی وقت با آینه نگاه می کنی به این عنوان که انعکاس دهنده واقعه، به این عنوان که حکایت از خارج دارد. تو این لحظه ازت بپرسم به چی نگاه می کنی، نگاهت به آینه است، اما میگی چی؟ میگی به خودم نگاه می کنم. دروغ نگو، تو نگاهت روبروته، خودت روبروت که نیستی که، اصلا محال انسان روبروی خودش باشه. اینقدر غفلت از آینه داری، در انعکاس آینه ما تو مبهوت شدی که وقتی بهت میگم چی نگاه میکنی میگی خودم. راننده ماشین تو آینه عقب نگاه میکنه، میگیم به چی نگاه میکنی؟ میگه به عقبم. فلان فاش نگاه جلوه، تو عقب نگاه نمی کنی که. اینجا رفقا آینه رو شما نگاه می کنید به ما هو کاشف. این قصه رو در ذهن داشته باشی، می خواهی اون تقسیم بندی معروف قطع موضوع رو انشاءالله حلش کنیم برای همیشه. ببینید حاکم یعنی کسی که حکم رو جعل میکنه همون کسیست که در آینه نگاه میکنه، همونطور که بیننده آینه به دو نحو ممکنه به آینه بنگرد، حاکم هم به دو نحو ممکنه به آینه بنگرد. به دو نحو. یک، گاهی اوقات حاکمی که میخواد قطع رو در موضوع بنشاند به خود قطع، به ما هو قطع اون، به ما هو قطع اون نگاه میکنه. ببینید قطع به ما هو قطع یک کیف نفسانی است. البته اختلاف بین فلاسفه که آیا از مقوله اضافه است یا از مقوله کیفه یا از مقوله فعله یا از مقوله انفعال. چهار دیدگاه درش هست. وقتی که حال و حوصله بحث‌های فلسفه رو داشتیم بعد اینا رو مطرح می‌کردیم، دیگه الان دیگه فقط به همین بسنده کنید که اونی که معروف است و درست به نظر میرسه و مختار ماست این است که علم از سنخ کیف نفسانی باشه. کیف نفسانی، کیفی که از مقولات اشعریه لابد ذهن آن هست. خب ما در آینه گفتیم شیشه و جیوه، اینجا میگیم چی؟ کیف نفسانی. اینجا شیشه و جیوهی در کار نیست، در واقع یک حالت قائم به نفسه، یک حالت قائم به نفسه. انسان میتونه این حالت قاطع رو پیدا کنه، همونطور که وقتایی هم قاطع نیست زانه، وقتایی هم شاکه. این از این. اگر حاکم قطع رو با این نگاه که یک حالت نفسانی قائم به ذات مکلف است در موضوع حکم اخذ کنه، این قطع میشه قطع موضوعی وصفی. قطع موضوعی وصفی، چون در حقیقت به ما هو حالتون، جای حالتون صفت بذارید، به ما هو صفتون، به ما هو وصفون للمکلف مأخوذ در حکم شده، در موضوع حکم نشسته. از این جهت که اخذ در موضوع شده میشه موضوعی، از این جهت که به ما هو حالتون و صفتون للمکلف، به ما هو حالتون و صفتون للنفس ملحوظه شده وصفی، قطع موضوعی وصفی. خب نه اصلا تمام موضوع بودنش مهم نیست، جزء موضوع بودنش هم مهم نیست، قطعی که به یک طریقی، چه به شکل اینکه تمام باشه، چه به شکل اینکه جزء باشه، چه به این شکل قید باشه، پاش به موضوع باز شد، اگه از این لحاظ پاش باز بشه که یک صفت نفسانی است برای مکلف، به این عنوان پاش باز بشه، اینجاست که میشه قطع موضوعی وصفی. همون جایی که شما آینه رو به ما هو آینه میبینید دیگه، هم حالت اول آینه رو به ما هو آینه میبینید. خب رفقا، حالت بعدی میشه قطع موضوعی طریقی. ببینید همین قطع رو مثل آینه که گفتم میشود به این شکل دید که کاشف و حاکی از واقع. شما در پرتاب قطع هاتون که صورتهای ذهنی است، عکسهای ذهنی است، اون مصورها رو میبینید، اون چیزهایی که در این صورتهای ذهنی شفاف که شدن قطعهای شما منعکس شده، انعکاس یافتن، اونها رو در واقع به تماشا نشسته اید. اگر حاکم قطع را به این عنوان که حاکی و کاشف از واقعه در موضوع حکمش اخذ بکنه، اینجا این قطع اون میشه قطع موضوعی فریقی. میتونید برای اینکه مثل اون قبلی شباهت پیدا کنه به اسمش، بگید اون قطعی که به ما هو طریق. قبلی چی گفتم؟ به ما هو صفتان للمکلف. اینجا میگم به ما هو طریق الالواقع در موضوع اخذ شده باشه. از این جهت که در موضوع اخذ شده موضوعی است، از این جهت که به ما هو طریق، به ما هو کاشف، نه به یک معناست، به ما هو حاکی اخذ شده میشه طریقی، قطع موضوعی طریقی. این قطع موضوعی طریقی با اون قطع طریقی که در مقابل قطع موضوعی است فرق میکنه. یه پسوند به اون اضافه میکنن با این قطع نشه، با میان قطع طریقی محض، قطعی که به هیچ عنوان در موضوع اخذ نشد، بهش میگن قطع طریقی محض. قطعی که در موضوع نشست، اگر به ما هو صفتان للمکلف نشسته باشه میشه قطع موضوعی بفرمایید وصفی، و اگر به ما هو حاکی، به ما هو طریق نشسته باشه میشه قطع موضوعی طریقی. خب برای اینکه مبحث دیگه کاملا برطرف بشه، من براتون مثال های علمی تر و شفاف تری میزنم. ببینید، میخوایم شما رو به عنوان یک حاکم تصویر کنیم تا مسئله رو از عمق وجود درک کنید. شما که الان محکوم هستید، مکلف هستید، میخوایم بکنیمتون حاکم. کجا من و شما حاکم میشیم؟ در مباحث نظر و عهد و اینجور چیزها، اونجا بر خودم حکم وارد میکنم. اگر شما نظری عهدی بسته باشید روی قطعتون، بگید اگر من یقین داشتم به حیات فرزندم اینقدر صدقه میدم هر روز، اتصدق به کل یوم درهم، به این شکل مثلا. اینجا رفقا شما الان قطع به حیات ولد رو در موضوع نزد خودتون اخذ کردید، اما خب به چه نگاهی این قطع اخذ در نزد کردید؟ به عنوان یک پدر دلنگران، شما در حقیقت به دنبال آرامشید. آرامش چی؟ ناشی از قطع. رفقا آرامشی که در شما ایجاد میشه در حقیقت ناشی از خود صفت قطع، از خواص قطع در نفس انسان، همون آرامش بخشیست. تکلیف انسان معلوم میشه، تکلیف انسان مشخص میشه، خاصیت قطع دیگه. اون که انسان یقین کرد یه خیالش راحت راحت. من نمیخوام صرفاً یه طریق الالواقع داشته باشم، اونی که بر من مهمه آرامشیست که نسبت به این واقع میخوام داشته باشم. این آرامش از آن صفت قطع. قطع شما در اینجا شده قطع موضوعی وصفی، چون نگاه شما از این زاویه بود. اما خب ممکنه قطع شما رو فقط قطعی که در موضوع حکمتون اخذ کردید از این زاویه نباشه که یک صفت آرامش بخشه. میتونید در عهد خودتون قطع رو به شکل چی اخذ بکنید؟ طریق. خوب دقت کنید، بگید عهد میکنم هر وقتی قطع حاصل شد نسبت به فقر زید صدقه به او بدم، عهد میکنم، قسم میخورم، والله بالله تلا. صیغه‌ش هم میخونید که دیگه هیچ جای مناقشه‌ای در قضیه نباشه. شما قطع به فقر زید رو اخذ کردید در عهد خودتون، هم به محبت طریق، در واقع اونی که براتون مهمه و میخواید بهش راه پیدا کنید چیه؟ فقر زیده. که او گرسنه شب نخوابه. این قطع شما اگه در عهد شما ذکر شده و بیان شده موضوعیت نداره. من از قطع به فقر زید آرامش پیدا نمی کنم که چه آرامش مثلا بدون وقتی یقین کنم زید فقیره. من این قطع رو مد نظر قرار دادم از این جهت که یک راهیست برای کشف نیاز و فقر زید. از او گفتم هر وقت من یقین کردم زید گرست نشه پول میدم شب گرسنه نخواه. اینجا قد در موضوع عهد نشسته، در موضوع حکمی که برای خودتون انشاء کردید نشسته، موضوعیه. آن به ما هوچی حاکن ان الواقع که میشه فرق. اینجاست که ما با تقسیم بندی دوم قطع موضوعی مواجه میشیم که انشاءالله روشن شده باشه از دوستانم. پس مهمه که نگاه حاکم در وقتی که میخواد قطع رو در موضوع حکمش بنشونه به چی قطع باشه، به خود هیکل و شخصیت قطع باشه، به اون اندام دلربای قطع باشه، یا نه به اون خاصیت انعکاسگری قطع باشه و کشفی که نسبت به واقع. درست مثل اونجایی که نگاه طرف به آینه است، نگاه به آینه میکنی خودتو توش انعکاس دادی اما اصلا متوجه خودت نیستی، فقط نگاه میکنی چقدر ضخیمه، چجور انعکاس میده، شفافیت تصویرش تا کجاست، خشی چیزی پشتش نیست. گاهی خودم به آینه نگاه میکنی اصلا مرتفعت به آینه نیستی، فقط خودت میبینی. بعد سوال بکنم تو یک ساعت جلو آینه به خودت ور میرفتی این آینه سالم بود یا خش داشت؟ بگی نفهمیدم. ای تو یک ساعت داشتی به آینه نگاه میکردی؟ میگم ها، من به آینه به ما و چی نگاه میکردم؟ حاکی انعکاس دهنده. پس نگاه ها خیلی فرق میکنه ها. نگاه به آینه به ما و آینه با نگاه به آینه به ما و انعکاس دهنده زمین تا آسمون فرق. اینجا هم نگاه حاکم به قطع زمین تا آسمون در دو حالت قطع وصفی و طریقی فرق میکنه. این هم از این. حالا تو فقط دقت بکنید، مرحوم آخون میگه ما اینجا با چهار قسم مواجهیم. تذکر باز میدم اون سه قسمی که ما برش مردیم رو آخون کرده چند قسم؟ دو قسم. اون جایی که قد تمام الموضوع باشه، جزء الموضوع باشه، شرط الموضوع باشه، شما میگه دو قسم. اینم دو قسم مجموعه میشه چقدر؟ چهار قسم. در واقع اون جزء اهم از جزء حقیقی رو قید گرفته. این تذکر رو که اول بحث دادم تو ذهن شما تثبیت باشه. واقع فرق نمی کنه که قطع شما تمام الموضوع باشه یا جزء الموضوع. در هر دو حالت میتونه این قطع وصفی باشه، میتونه طریقی باشه وقتی که عقص در موضوع باشه. ببینید رفقا، مثال بزنم برای اونجایی که قطع شما موضوعی وصفی است. خیلی بحث‌های پرحرفیه، بحث‌های ایام چاره هم ندادیم، چون اگر هم نگم براتون همیشه مبهم میمونه. ببینید این قطع شما اگر بخواد قطع موضوعی وصفی باشه، مثل همون قطعی که پدر در نظرش اخذ کرد، یا تو میاد گفتش که اذا قطع تو به حیات ولدی فاتصدق کل یوم درهم. خب شد قطع موضوع چی؟ وصفی. این میتونه هم تمام الموضوع باشه، مثل این مثالی که الان زدیم، میتونه جزء الموضوع باشه. چجور نزد بکنه؟ بگی اذا قطع تو به حیات ولدی و کان ولدی حیان. آها، و کان ولدی حیا ف فاتصدق به ازای کل یوم درهم. میگه واقعا بچه‌م زنده و شوهرم یقین کنم که زنده است، یکی از نانواشی کافی نیست ها جزء الموضوع، من یک درهم صدقه میدم. پس هر دو حالت توش قابل تصویر. این همین قصه و فقه راجع به اون قطع موضوعی طریقی هم قابل طرحه. مثال شو، مثال عهد، گفته بودی که هر وقت یقین کنم زید فقیره به صدقه میدم. حالا میتونید شما اینجور تصویر بکنید که حالت جزء پیدا کنه، بگی هر وقت یقین کردم کلما قطعتو به فقر زیدن و کان زیدن فقیرن فأتصدق إليه بإزاء كل يوم من فقره درهما. یک چیزی بابت هر روز از فقرش یک درهم بهش میدم. قید کردم که فقیرم باشه واقعا، این اگر بفهمم فردا فقیر نبوده میتونم پس بگیرم زیدت کنیه تو فقیر نبوده. من قسم خورده بودم که اگه تو واقعا فقیر باشی و من بدانم فقیر، فرقش با قبلی اینه، چون فرض اول هم فرق داشت. اگه شما یقین کردی به حیات ولد، اما ولد واقعا زنده نبود، اونجا بر شما صدقه واجب نیست. پس مثال جزء الموضوع بودن قطع ثمرش اینه که اگه واقع محقق نبود، قطع کشف بود، مخالف واقع بود، تکلیف دوشت نمیاد. اینم ثمرش. ثمره بین وسیع و طریقی رو حالا صبر بکنید، در جایگزینی امارات و اصول مطرح میکنید. اینا نمیخواستم حالا بگم، شما سوال پرسیدید الان میگم. ببینید رفقا، مثلا ما بعدن بحث میکنیم، اگر قطع در موضوع به عنوان وصف عقد شده باشه، همه بالاتفاق قائلند که هیچ جایی برای قیام اماره مقام این قطع وجود نخواهد داشت. به تعبیر دیگه قطع موضوعی وصفی جاشو به هیچ اماره یا اصلی نمیدهد، به هیچ اماره یا اصلی نمیدهد. اما اگر رفقا این قطع به عنوان طریق در موضوع عقد شده باشه، اینجا نزاع پیش میاد. مرحوم شیخ انصاری قائل است که جاش رو به اماره میده، مرحوم آخوند قائل است جاش رو به اماره نمیده. حتی امثال شیخ استصحاب رو هم معتقدن میتونه جای قطع موضوعی طریقی بنشینه، چون استصحاب هم محرز طریق، از سنخ اصول بحث نیست، از سنخ اصول محرز است. آخوند البته اینجا عقیده خودشو داره، میگه نه، قطع موضوعی حتی اگر طریقی باشد هم جاشو به هیچی نمیده. در واقع ثمره در دیدگاه امثال شیخ آشکار میشه در مبحث قیام مقام قطع. این نکته هم در تطبیق باید بگم که راجع به اقسام صفت الان نمیگم، بخاطر اینکه یا حجم بحث ما زیاد میشه و که دوستان گیج بشه. و فی کل منهما، آقای فی کل منهما یعنی چی؟ قطعی که تمام الموضوع باشه و جزء الموضوع. جزء باز تأکید میکنم به معنای اعمش که شامل قیدم بشه. چه قطع تمام الموضوع و چه قطع جزء الموضوع. فی کل منهما یؤخذ تورن، تورن یعنی گاهی، به ما هو کاشفان و حاکن ان متعلقه، بغلش بنویسید میشه قطع موضوعی طریقی. قطع موضوعی طریقی، قطع به موضوع و طریق مأخوذ در موضوع. متعلق ضمیر برمیگرده به قطع. متعلق قطع هم وجوب چی بود؟ یادتون هست؟ وجوب صلات بود. آفرین. به عنوان یک کاشف از وجوب صلات عرض شد. اینک و آخره عطف بر تورنه، عطف بر تورنه یعنی و تورن آخره در وهله دوم. در واقع تور یعنی در یک حالت، در یک وضعیت. اطوار حالات و تورن آخر در یک وضعیت دیگه عرض میشه به ما هو صفتون خاصتون للقاطع، حالتون حقیقیتون به مقولت الکیف نفسانی، که خاص جناب قاطعه. اینکه میگه خاص قاطعه یعنی شاک این حالت رو ندارد، زان این وصف رو ندارد. خب خوب دقت بکنید، ایشون یه چیزی هم اضافه میکنه. این تیکه هایی که ایشون اضافه میکنن رو در تطبیق گذاشتن بگم. اول مقتوع به اعتبار چیه؟ قاطع. حالت خاص قاطع یا حالت خاص اون چیزیست که قطع بهش تعلق دارد. مقتوع به میشه متعلق قطع، متعلق قطع. خب اینو فعلا داشته باشید. بعد دو مرتبه برمیگردم به این، دو مرتبه برمیگردم فعلا داشته باشید کنار بذارید. و ذالکه رفقا این ذالکه رو بزنید. الاخذ به احد تورین، الاخذ به احد تورین، این که میشه به دو نحو، به دو تور اخذ کرد، به دو نحو، به دو تور میشه اخذ کرد قطع رو در موضوع. ذالکه الاخذ به احد تورین از این جهته که لأن القطع لما، این لما جزء عدات شرطه. یه خود صرف که بکنید یه صحه میاد که میشه جواب چی؟ این لما. این قطع لما وقتی که کان من صفات الحقیقیت ذات الاضافه، از صفات حقیقی ذات اضافه باشه. این دوستان جای برنامه دارن برند، چون میخوام تمامش برم قسمت فاطمه. از صفات حقیقی ذات اضافه هست. بفقا ببینید صفات یه تقسیم بندی کلی میخوام بکنم به دردتون میخوره. صفات بر دو قسمند، صفات بر دو قسمند، یا حقیقی هن یا انتزاعی، یا حقیقی هن یا انتزاعی. حقیقی اند یعنی چی؟ یعنی متأصل در وجود اند، متأصل اصالت در وجود دارند، متأصل در وجود اند. انتزاعی اند یعنی چی؟ یعنی منتزع از موجودی اند، منتزع از موجودی اند. یعنی چی؟ یعنی خود وجود بالاصاله ندارند، منتزع از وجودی هستند. به همین خاطر به اینا میگیم انتزاعی. به سال بزن برای هر دو. ببینید شما خودتون یک اوصافی دارید که متأصل در وجودند. مثل چی؟ مثل این سفیدی رنگ پوست شما، مثل اون شجاعتی که در شما نشسته، مثل اون علمی که در ذهن شماست. اینا همه صفاتی هستند که خود بالاصاله وجودی دارند، البته از سنخ وجود اعراض دیگه، از سنخ وجود عرض. اما همین شما رو فقط یک سری صفات دارید که انتزاعی هست. مثلا شما میشه سمت راست فلانی، او میشه سمت چپ شما. اینا اصالت ندارن. ما چپی و راستی در خارج داریم، ما این چپیه اون راستی. اینها به شکل یک صفت اصیل نیستند. شما الان میشید تحت سقف فوق عرض، این فوقیت و تحتیت صفات انتزاعی است. دو تا وجود محقق شده، یکی برای سقف یکی برای شما. ما از وجود سقف و شما انتزاع میکنیم فوقیت یکی را نسبت به دیگری، اینکه سقف روی سر شماست. در واقع فوقیتی در خارج نیست، تحتیتی در خارج نیست. اون چه که در خارج هست منشأ انتزاع این صفات انتزاعیه. اون منشأ انتزاع در واقع وجود داره، وجود از آن اوست بالاصاله، به تبع و این وصف عرضی هم وجود میاد. پس رفقا این صفاتی که ما داریم برخش بالاصاله هست، یعنی وجود از آن خودشونه، بخشش بل انتزاع، یعنی در واقع وجودی ندارند در خارج، حقیقتا وجودی ندارند. منشأ انتزاع اینها وجود داره، ذهن از موقعیت و حالتی که بین این وجودات خارجی هست این صفات رو انتزاع میکنه. بنابراین رفقا صفات به دو تقسیم بندی حقیقی، یعنی حقیقتا موجود و انتزاعی، یعنی موجود به وجود منشأ انتزاع تقسیم بندی میشه. میگن صفات بر دو قسم. خب حال صفات حقیقی که اصالت در وجود دارند از دو حال خارج نیستند، از دو حال خارج نیستند. یا صفت حقیقی محضند یا صفت ذات الاضافند. صفت ذات الاضافه چه گفت؟ اضافی. اسم را ساده تر و حتی اضافی. این دو تقسیم بینشون هست. دو فقا ببینید صفات حقیقی محض عبارت هست از اون اوصافی که برای اتصاف ذات به این اوصاف احتیاجی به اضافه شدن این اوصاف به چیز دیگری نیست. برای اتصاف ذات به این اوصاف احتیاجی نیست که این اوصاف به چیز دیگری اضافه بشد. به تعبیر دیگه آقا تک طرفی اند، دو طرفی نیست. مثل شجاعت، مثل حیات، اینها تک طرفی هست. اما رفقا ما یک سری صفات داریم، یک سری صفات که این صفات حقیقی هست اما اضافی، ذات الاضافه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اتصاف ذات به این صفات منوط به اضافه شدن این صفات به طرف دیگر غیر از ذات، منوط به اضافه شدن این صفات به طرف دیگر. به تعبیر دیگه ذات متصف نمی شود به این صفات مگر اینکه طرف دیگری غیر از ذات هم برای این اتصاف وجود داشته باشه. به بیان ساده تر اوصاف دو طرفی هست، دو طرفی هست. مثل عالم، چطور دور برید مثال خودمون، عالم، من عالمم. ببینید فوری میگیم به چی، این به چی معلوم طرف میخواد. قبلی میگفت من شجاعم، میگفتیم به چی، نیاز نبود. اما این که میگه من عالمم، پرسیم به چی. تا نگه به چی کامل نیست، چون در واقع علم یه صفت دو طرف است. یه طرف ذات مکلف، ذات انسان نشسته، یه طرفش مقتوعون به نشسته. مقتوعون به، من مخترعم. مخترع چی؟ من کاشفم، کاشف چی؟ این همه چی میخواد؟ یعنی اوصاف کشف و اختراع و علم و خلق جز به اوصاف حقیقی چی هند؟ اضافی هند، ذات و اضافه هند. علم از همین سنخه. خواهم سر مطلب در تعبیر بالا بگم. بالا دقت کردی؟ گفتم بعدا توضیح میدم. ببینید وقتی که علم شد یک صفتی که دو طرف میخواه، میتونه این علم صفت باشه، هم برای قاطع که یک طرفشه، هم واسه مقتوع به که طرف دیگرشه. چون در واقع قطع از جمله اوصاف اضافی است که دو طرفیه، دو طرفیه. لذا بالا اینجور فرمود صفتون خاصتون للقاطع یه طرفه، اول مقتوع به این هم طرفه دیگر قطعه. از همینجا شما متوجه میشید این ذات الاضافه بودن یعنی چی؟ در واقع دو چیز با قطع قابل توصیفند، یکی قاطعه، یکی هم مقتوع به. دو صفت میشه از قطع انتظار کرد. یک صفت مربوط به انسان میشه بگیم هو قاطع، یه صفت مربوط به اون متعلق قطع میشه بگیم هو یعنی اون شی مقتوع به. این حالت داره. لازم میشه به هر دو حیث در قطع موضوعی وصفی ما قطع رو به عنوان صفت لحاظ کنیم. خب اینو از این همین توضیحات واسه یه خط جناب آخونده و ذالکه یعنی این اخذ به احد تورنگ لأن القطع لما کان من الصفات الحقیقیت ذات الاضافه. آها حالا بعد برای شما دیگه معلوم شده باشه حقیقی یعنی انتزاعی نیست، ذات اضافی یعنی محض نیست، اضافیه. و لذا وفقا لذا یعنی چی؟ لأنه من الصفات الحقیقیت ذات الاضافه از این جهت کان العلم نورن به نفسه، نور برای خودشه. فاپس جوش این تأصل یا همون حقیقی بوده از همینجاست. نورن به نفسه یعنی اصالتی داره خودشو نشون میده. و نورن لغیره، این نورن لغیره به جهت همون اضافی بودنش، نور غیره شاید به همون ذات اضافه بودن، حقیقیت و تأصلش به جهت نور لنفسه است. اون ذات الاضافه بودنش هم به جهت این است که نورن لغیره، نورن لغیره یعنی کاشفن ان غیره، حاکن ان غیره. به همین جهت می شود این قطع رو به دو نحو صفت و طریق در موضوع اخذ کرد. به این عنوان که خود یک نوریست در عالم ذهن، بهره ای از وجود داره، از این جهت میتونیم بیاریمش در موضوع به ما هو صفت. از این جهت که دیگر اشیاء رو نشان میده، گاو خارجی رو تو ذهن شما منعکس میکنه، از این جهت میشه این قطع به ما هو حاکی در ذهن لحاظ کرد. ایشون مثلا داره توضیح میده، اما بدتر کارو خراب کرده، این توضیح کار مبهم شده، اما مرادش مشخصه دیگه. مثل این که بگیم آینه هم خود شیئون و هم حاکن انل اشیاء، این هم خود نورون و هم نور و هم منورون لل اشیاء. کاش بجای نور میگفت منور، نور دهنده به اشیاء. خب حالا که این ریختی صحه، این صحه جواب چی شد؟ لما دیگه مطلب ابهامی نداره بعدش انشاءالله. صحه ان یؤخذ القطع، ان یؤخذ القطع فی یعنی فی الموضوع، فی الموضوع به ما هو صفتون خاصتون و حالتون مخصوصتون به القاء جهت کشفه، به القاء جهت کشفه. این که به القاء جهت کشفه بغلش حاشیه بزنید، یعنی اون خاصیت کاشفیتش رو لحاظ نکنیم، بشه قطع موضوعی چی؟ بسمی. مثل اینکه شما با آینه نگاه میکنی اما اصلا توجه به اون جهت کاشفیتش نداری، فقط به خودش توجه داری که چه جور جنسی داره، خارجی ایرانی تاب داره یا تاب نداره، مثلا که میگه القا کنیم، این القا در ذهن کنیم، القا کنیم جهت کشف این قطر رو در ذهن لحاظ نکنیم به عنوان حاکم. خب او اعتبار خصوصیت اخرى فیه معها، این تو پرانتز بذارید تو بعد من توضیح بدم، این عبارت زائده است که ایشون کاش به کار نمی بود. او اعتبار خصوصیت اخرى فیه معها کما صحه، همونطور که صحیح هست. ببینید کما صحه برمیگردم صحه بالا، صحه به عنوان قطع موضوعی وصفی، حالا به این صحه به عنوان قطع موضوعی تعریفی. کما صحه ان یؤخذ این قطعه در چی؟ در موضوع به ما هو کاشف ان متعلقه، واف تفسیره، و هاکن ان متعلقه که میشه واقع. فیکون و اقسامه اربعتن، پس می باشد اقسام بنویسید قطع موضوعی، اقسام قطع موضوعی 4 تا، دو تقسیم بندی دو تایی کردیم، مجموعه میشن تا 4 تا، توضیح هم دادیم از خارج. مضافتن، این 4 تا فقط مال چی بود؟ قطع موضوعی، قطع طریقی محض هم داشتیم دیگه، اون میشه چند تا؟ 5 تا. این مضافتن حال از اون اقسام هست، اقسام قطع موضوعی 4 تاست، مضافتن الا ما هو طریق محض عقلا، اون چه که طریق محض است از دید عقل. قبلا گفتیم طریقیت قطع طریق نسبت به واقع ریشه از ذات قطع داره و به حکم عقل ثابت، کسی بهش نداده، جعلی نیست، قراردادی نیست. غیر مأخوذ فی الموضوع شرعا، شارع هم اینو در موضوع حکمش اخذ نکرده، لذا دیگه موضوعی بهش نمیگن، بهش میگن چی؟ طریقی محض. این هم تعریف قطع طریقی محض. این قید عقلا متعلق است به طریق، قید شرعا هم متعلق است به غیر و مأخوذ. عقلا طریق، شرعا مأخوذ در موضوع نیست، میشه قطع طریقی محض. خب قطعی که در موضوع بنشینه بهش میگن قطع چی؟ قطع موضوعی. این قطعی که در موضوع نشست رو فقا گفتیم که میتونه قطع موضوعی وصفی باشد، قطع موضوعی وصفی باشه. مرحوم آخون اعلی الله مقامه یه تقسیم بندی یواشکی ذکر میکنن واسه قطع موضوعی وصفی. آقا قطعی که در موضوع حکم به ماهو و صفتون اخذ شده گاه میتونه مطلق اخذ بشه، گاه میتونه مقید اخذ بشه، گاه میتونه مطلق اخذ بشه، گاه میتونه مقید اخذ بشه. خب من توضیح ریز بدم، یک توضیح ریز. ببینید کلی بگم، هر چیزی که در موضوع اخذ بشه رو فقا میتونه مطلق باشه و میتونه مقید باشه. مثلا وجوب اکرام موضوعش چیه؟ عالم. میتونه عالم مطلقا مأخوذ باشه، بگیم اکرم عالم. میتونه مقید به قید عدالت باشه، بگیم اکرم عالمن عادلن، یه عادلن اضافهش کن، دست مولاست. همین که قطع و در موضوع حکم انداخت، تو این قفس انداخت، میتونه به شکل مطلق بندازتش، میتونه به شکل مقید بندازتش. مثلا چی بگید؟ بگی ازا قطعت به وجوب صلات من طریق الاحادیس، من طریق الاخبار فصله. ببینید قید خورده، هر قطعی به درد نمیخورد اگه از عقل فهمیدی به درد نمیخورد، اگه با رمل و جف و علوم غریبه و جن و این حرفا فهمیدی به درد نمیخورد. قید زده مقید آورد، میتونم مطلق بیاره، بگه اذا قطعت به وجوب صلاه، چه قید زده واسه قطع؟ چه قطعی مرادشه؟ این تقسیم بندی رو من معتقدم برای مطلق قطع موضوعی میشه آورد، چه طریقی چه وصفی. اما مرحوم آخوند لسانش نیست که این تقسیم بندی فقط مختص قطع موضوعی وصفیه، چون اونجا آورده اینو. ما اونجا کفایه میگیم، از خارج که نمیگیم میخوام حرف خودم بزنیم، که من آخوند خراسانی هم اونجا هرچی ایشون گفت باید بگم دیگه، چاره ندارم. بفرما ببینید این عبارتی که ایشون اینجا گفته باید تکمیل بشه به این نحوی که من میگم. به جای او بنویسید سواء مع، عبارت اساس ادبی غلطه. سواء مع اعتبار خصوصیت اخرى فیه معها ام لا، او لا، یه هم چیز اضافه کنیم که اشاره بشه به قطع موضوعی وصفی مقید و مطلق. بذار سواء مع اعتبار خصوصیت اخرى، مثلا از حیث سبب قطع، از حیث خصوص قاطع، از حیث زمان حصول قطع، میشه قطع مقیدش کرد. خصوصیت اخرى فیه، فیه رو بنویسید، فی الموضوع معها، یعنی مع اون صفت قطع. ها به چی میخوره؟ صفت قطع، صفت خاصه. مع اعتبار خصوصیت دیگری از حیث سبب قطع مثلا، ها بگیم اذا قطعت من ناحیت الاخبار، از حیث سبب، یا از حیث زمان قطع، اذا قطعت به وجوب صلات یوم الجمعه، ببین از حیث زمان قطع، از حیث قاطع، اذا قطعت به وجوب صلات و کنت رجلا، مرد باشی مثلا یقین کنی، فتصدق، زن ها صدقه نمیخواد بودن چون مثلا درآمد مستقلی نداره، میشه قشنگ به طرق مختلفی تقیید زد. یا اینکه نباشه یه همچین چیزی، یه همچین خصوصیتی اعتبار نشده باشه. به نظر میاد مراد مرحوم آخون اشاره است به این تقسیم بندی که بنده اینجا اشاره کردم، که بله خب ثمرش هم اینست که اگه قطع فرض کنه سبب مقید بشه یه هر قطعی فایده نده. بله ما اطلاع تقریب دیم سه هر قیلی جنبه احتدازی پیدا میکنه. بله
بارد منتقل
بخونید چه میشه؟
و حق و عبارن بکن نهازا معتبار خصوصیت خود رو بینه معما حاضر بینه.
خوبه عبارت چون خیلی با من فرق نمی کنه، چون یکی از حواشی می اینجور نوشته این حق عبارت این بوده که بنویسن ایشون معتبار خصوصیت اخرى فیه معها ها اینجوری دیگه، او بدونه، خب همونه دیگه، همون سواهانه که من گفتم. آره این اعتباره، اعتبار القا باید بشه، این اعتبار خصوصیت اخرى فیه معهام بنویسید، ایشون عطف بر القاء کرده، به القاء جهت کشف او اعتبار خصوصیت اخرى. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.